سال است. همچنین معادل دلاری ارزش فیش‌های در صف تخصیص ارز و یا تخصیص یافته که منجر به تأمین ارز در سال 1403 نشده اند به سهمیه قابل استفاده بازرگانان افزوده شده است.
تحویل حدود 50,000 مسکن حمایتی تا پایان سال. مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر گفت تأکید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر این است که در تحویل مسکن‌های حمایتی باید حداقل سرانه‌های خدماتی آماده شده باشد. به گفته آقای مسعودی تلاش دولت این است تا پایان سال 75,000 واحد مسکن بسازد و حداقل 50,000 تای آن را به متقاضیان تحویل دهد.
مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت برای تسریع در اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده روش جدید تخصیص گواهی اسقاط به خودروساز اجرایی شد. آقای مسعود کاظمی افسود این طرح با همکاری صندوق مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک عامل تسهیلات ارزان قیمت برای مالکان تاکسی های فرسوده اختصاص یافته است. وی ادامه داد این طرح با استقبال دارندگان خودروهای فرسوده روبرو شده است و تعداد زیادی از متقاضیان از آن استقبال کردند. مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور افسود در طرح تخصیص گواهی اسقاط به خودروساز ارزش گواهی اسقاط به عنوان سهم آورده تاکسی رانان محاسبه می شود.
ماشین‌آلات معدنی نوسازی می شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت بیشتر 35,000 دستگاه ماشین‌آلات معدنی کشور نیاز به نوسازی دارد که این نیاز با استفاده از توان داخلی و برای ماشین‌آلات خاص با واردات تأمین خواهد شد. آقای جعفری افسود با توجه به شرایط ارزی کشور به دنبال آن هستیم که این واردات بدون انتقال ارز انجام شود و برای تأمین سرمایه آن هم تضمین‌هایی در نظر گرفته شده است.
با صندوق بیمه داریم یه طرح جدیدی رو دنبال میکنیم که اگر بتونیم در حقیقت با حمایت هایی که از صنایع بشه از طریق تضمین صندوق بیمه و تسهیلاتی که میشه در این رابطه اتفاقات مشابه دو دوره های قبلی که بانک و صندوق بیمه و ایمیدرو و مجموعه با هم مشارکتی انجام دادن برای کمک به اینکه این نوسازی اتفاق بیفته این طرح رو هم حال حاضر دنبالش هستیم.
رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو هم از اعطای تسهیلات کم بهره برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی ویژه معادن کوچک خبر داد. آقای سمیعی نژاد افزود
روی معادن کوچک برای بازسازی ماشین‌آلات معدنیشون با کمپانی‌هایی که امروز تولید ماشین‌آلات معدنی برای استخراج دارن با وام‌های کم بهره صندوق توسعه بیمه معدن رو وارد قضایا کردیم که پروانه معدن رو بگیم به صندوق و صندوق چیکار کنه، ضمانت بکنه یا بیمه بکنه اون تسهیلات بانکی رو برای معدن کوچک.
مسیر جدید حمل و نقل جاده بین ایران و افغانستان برای تسهیل تجارت و کاهش ازدحام در گذرگاه‌های مرزی در گذرگاه مرزی پل ابریشم به بهره برداری رسید. این مسیر جدید با هدف کاهش فشار بر مسیر فعلی و فراهم کردن سهولت بیشتر برای فعالیت‌های تجاری ایجاد شده است. مسیر تازه احداث شده به صورت 24 ساعته فعال خواهد بود و ظرفیت پذیرش حدود 1,000 دستگاه خودروی حامل کالا را دارد.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال امید ایران امروز در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا به مصاف ازبکستان می‌رود. این بازی ساعت 7:30 دقیقه در ورزشگاه ملک فیصل ریاض آغاز می‌شود. محمد خلیفه، مهدی زاره، فرزین معامله‌گری، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقی فرد، مهدی گودرزی، امیر محمد رزاقی‌نیا، پوریا لطیفی، جواد حسین نژاد، یادگار رستمی و رضا قندی‌پور 11 بازیکن ترکیب احتمالی تیم ایران در این بازی دشوار خواهند بود. دو تیم کره جنوبی و لبنان هم از ساعت 15 دیگر دیدار گروه سی را برگزار خواهند کرد. در جدول این گروه ازبکستان با 3 امتیاز صدرنشین است. تیم‌های ایران و کره جنوبی 1 امتیازی هم و لبنان امتیازی کسب نکرده است. در گروه بی هم امروز ژاپن با امارات و سوریه با قطر دیدار می‌کنند. تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار دوستانه خود در اردوی پامپلونای اسپانیا به مصاف تیم پرتغال رفت و 41-20 نتیجه را واگذار کرد. هندبالیست‌های کشورمان ساعت 19:45 دقیقه امروز در دومین دیدار دوستانه خود برابر تیم ملی مصر سفاری می‌کند. 22 دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا 25 دی تا 9 بهمن امسال به میزبانی کویت برگزار می شود و تیم ایران با ژاپن، عربستان و استرالیا در گروه دی قرار دارد. تهران جام قهرمانی مسابقات کشوری کشتی آزاد جوانان را در خانه نگه داشت. این دور از رقابت روزهای 18 و 19 دی در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد و در رده‌بندی تیمی تهران میزبان رقابت‌ها با 191 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. مازندران با 134 امتیاز دوم شد و خراسان رضوی با 110 امتیاز به مقام سوم رسید. در بخش انفرادی هم عرفان سیری، علی اصغر سلطانی، امیررضا تیموریزاد، سجاد پیردایه، محمد ماهان خرمگاه، سبحان اسمی، ابوالفضل شمسی پور، امیر حسین کفشگر، دانیال توکلی و امیر حسین نقدری پور عناوین نخست اوزان دهگانه را کسب کردند. مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با دو مسابقه به پایان می‌رسد و طی آن الجزایر با نیجریه و مصر با ساحل عاج دیدار می‌کنند. در همین چارچوب دیشب مغرب میزبان رقابت‌ها با برتری 2-0 برابر کامرون جواز صعود گرفت و سنگال 1-0 مالی را برد و به جمع 4 تیم برتر راه یافت. اما مسابقه کاپ آزاد دوچرخه سواری کوهستان دیروز در روددره فرح‌زاده تهران برگزار شد.
مسابقات جایزه بزرگ کشوری هستش که از تمام استان‌ها حضور دارن، قهرمانان ملی در این مسابقه حضور دارن و در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در حال برگزاریه.
مسابقات قهرمان کشوری در رشته کوهستان برای اولین بار در فضای متفاوت برگزار شد.
ما نظر اونه که حتما شهروندان از اون امکاناتی که در شهر میتونه مهیا بشه و اتفاقات مهم بیفته، حتی در حد ملی و برون‌مرزی میتونه در اختیارشون قرار بگیره.
حضور خانواده‌ها آخر هفته خوبی رو براشون رقم زد.
مسیرش سخته، پسر من شرکت کرده بود، خیلی سنگین بود، تجربه اولش بود.
داخل شهر فکر می‌کنی همچین جایی بود؟
نه، اومدیم خیلی تو اون جذاب و خیلی زیباست.
مسیرش حتی ما الان دیدیم در حد آسیا میشه مسابقه گذاشت واقعا.
جای فضای خوبیه برای پیاده‌روی که هم امنیت داره هم که فضای خیلی خوبی داره. آخر هفته با خانواده بیان و ورزش و پیاده روی و
البته قرار این روددره از این به بعد میزبان مسابقات بزرگتری هم باشه.
محل برگزاری عالی بود، خیلی مسیر تکنیکی ریز پرچالش،
چون تو فضای کوهستانی و مسیر مسابقه بسیار تخصصی و فنی بود.
به نسبت مسیرهای قبلی که داخل تهران برگزار شد سطح بالاتری داشت و استانداردتر بود.
مسابقه خیلی جالب بود، برای اینکه در پارک یا دره بود خیلی خوب بود.
عزیزانمون در حوزه اداره ورزش جوانان شهر تهران هم بازدید داشتند و انشالله بناست که به صورت تخصصی بتونیم از این فضا برای تیم‌های ملی و کمپ‌هایی که برای اردوهایی که میخوان نیاز دارند هم در این فضا و هم در فاز دو به صورت تخصصی انشالله در اختیارشون قایم گذاشت.
نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها قرار به اردوی تیم ملی دعوت بشن تا با همکاری شهرداری در همین محل اردوهای خودشون رو برگزار کنن. امیرحسین چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
و تیم ملی والیبال نشسته ایران به تورنمنت بین‌المللی بوسنی دعوت شد. این تورنمنت خرداد سال آینده و در فاصله یک ماه تا آغاز رقابت‌های قهرمانی جهان 2026 در چین برگزار می‌شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
رژیم صهیونیستی در حملاتی پهپادی اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه را هدف قرار داد. منابع فلسطینی هم از تیراندازی یک فروند با گرد آپاچی رژیم صهیونیستی به شرق جبالیا خبر دادند. نظامیان صهیونیست همچنین شهر رفح در جنوب غزه را گلوله باران کردند. طبق گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، در حملات روز گذشته صهیونیست‌ها به مناطق مختلف غزه 14 فلسطینی از جمله 5 کودک شهید و 17 نفر زخمی شدند. شمار شهدا از زمان آتش بس غزه به 439 نفر رسیده است.
با وجود اعلام آتش‌بس در مناطقی از شهر حلب سوریه، منابع محلی از وقوع درگیری‌های جدید خبر دادند. منابع محلی سوریه گزارش دادند که درگیری بین نیروهای جولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه قصد در محله شیخ مقصود حلب از سر گرفته شده است. خبرگزاری الجزیره هم از شنیده شدن صدای انفجارهای پیاپی در حلب خبر داد. این در حالی است که وزارت دفاع دولت جولانی روز جمعه اعلام کرد آتش‌بس از بامداد در محله‌های شیخ مقصود، اشرفیه و بنی‌زید در شهر حلب اجرایی شده است. بنابر گزارش‌ها تاکنون حدود 142 هزار نفر به علت این درگیری‌ها که سه‌شنبه گذشته آغاز شد، آواره شده‌اند.
در پی افزایش ناامنی‌ها در آمریکا و خشونت و تیراندازی پلیس، تقاضای ساخت پناهگاه‌های زیرزمینی افزایش یافته است. شبکه آمریکایی LCI در گزارشی از رونق صنعت پناهگاه‌سازی در آمریکا خبر داد. این پناهگاه‌ها 2 متر زیر زمین با مساحت حدود 100 متر و هزینه حدود 1 میلیون دلار ساخته می شود. به دنبال حضور گسترده نیروهای اداره مهاجرت در چند ایالت و تیراندازی به سوی مردم و کشته شدن یک زن مهاجر، اعتراضات ضد ترامپ در آمریکا تشدید شد.
طوفان گورتی سراسر اروپا را در نوردید و یک کشته در اسپانیا بر جای گذاشت. نخستین قربانی به دلیل وزش شدید باد در سان سباستیان اسپانیا و پرتاب شدن در اقیانوس جان باخته است. هواشناسی اسپانیا، انگلیس و آلمان هشدار قرمز صادر کردند. در انگلیس برق بیش از 57 هزار خانه قطع شده و سرعت وزش باد در مناطق شمالی آن به 159 کیلومتر در ساعت رسیده است. در شمال غرب فرانسه برق بیش از 30 هزار نفر قطع شده است. آلمان هم با سنگین ترین بارش برف در 15 سال گذشته روبرو شده است. حمل و نقل شهری و هوایی در این کشورها به شدت مختل و شمار زیادی از پروازها لغو شده است.
و یک خبر دیگر از کشورمان. رئیس دانشگاه تربیت مدرس از آغاز برداشت آب آشامیدنی از باران در قالب طرح چشمه‌های آسمانی خبر داده، گفته در این طرح قبل از اینکه آب باران به دریا بریزد یا کثیف بشود یا شور، ما از آن برای آب آشامیدنی استفاده می‌کنیم. دکتر یوسف حجت افسود برای اجرای این طرح نخستین بار در ایران سقف سالن ورزشی دانشکده منابع طبیعی این دانشگاه را با مواد غذایی تعویض کرده ایم، به گونه‌ای که وقتی باران می‌بارد آب اولیه بارش را برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌کنیم و بعد از شستشوی طبیعی محیط آب تمیزتر را جمع‌آوری و تصفیه می‌کنیم تا به آب آشامیدنی تبدیل شود. وی ادامه داد تأسیسات این طرح چشمه‌های آسمانی در حال آماده سازی است و به زودی روزی چند هزار بطری آب از سقف این سالن برداشت می‌شود. رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد در طرح چشمه‌های آسمانی قبل از اینکه آب باران به دریا بریزد شور یا کثیف شود، ما از آن برای آب آشامیدنی استفاده می‌کنیم و از آسمان آب خالص می‌گیریم.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بخشایی از غرب، شمال و شمال شرق کشور بارش باران و برف پیش بینی کرد. بنابر اعلام این سازمان شدت بارش ها در برخی مناطق ممکن است لغزندگی جاده ها و آب گرفتگی معابر عمومی را در پی داشته باشد. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام، بر شما توضیحات بیشتر را از شما میشنویم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که خانم ارمی دیگه با شروع بارش ها امشب میتونم بگم در شمال غرب، غرب و رو دامنه های زاگرس و همینطور برای دامنه های البرز، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و در برخی نقاط اصفهان، یزد، فارس، بوشهر و بخشایی از هرمزگان و خراسان رضوی و خراسان شمالی بارندگی رو خواهند داشت. بارش در ارتفاعات و مناطق سرسی به صورت برف میتونه باشه و برای مناطق جنوبی به صورت رگبار و رعد و برق هستش. ضمن اینکه خب برای امشب در سواحل دریای خزر هم بارش باران رو داریم. البته در دامنه و ارتفاعات این مناطق بارش برف، مه گرفتگی و وزش باد و کاهش دما رو داریم. فردا بارش ها بیشتر در شرق کشورمون، در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و جنوب سیستان بلوچستان به شکل پراکنده است و به تدریج دیگه این سامانه بارشی فردا بعد از ظهر از کشورمون خارج میشه. اما مجددا این نوید رو بدیم که از روز سه‌شنبه سامانه بارشی بعدی وارد کشورمون میشه. همچنان تا ظهر میتونم بگم دیگه تا امروز در شهرهای صنعتی مثل تهران، کرج، اصفهان با شرایط تداوم انباشت آلاینده‌های جوی رو داریم، ولی با ورود ناپایداری‌ها به این شهرها هم از میزان آلاینده‌ها در این مناطق کمتر میشه. امروز در جنوب، مرکز و نوار شرقی کشور هم باد و گرد و خاک رو داریم. تهران هم دیگه اشاره کردم غبار محلی رو داره. بعد ساعت بعد از ظهر افزایش آب، بارش پراکنده و وزش باد خواهد.
متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدارت.
ممنونم، خدا نگهدارت.
شنوندگان محترم، اعلام میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:29 دقیقه است. متشکرم، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود بر همه شما ایرانیان سربلند و سرافراز، هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر شنبه شما بخیر باشه. انشاءالله ساعت 14:49 دقیقه 20 رجب 20 دی 1404 هست و بنده مصطفی اسماعیلی انشاءالله در خدمتون خواهم بود. در این بخش به اتفاق همکاران خوبم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش، با برنامه‌های این بخش که تقدیم حضورتون میکنیم انشاءالله. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:14 هست و اذان مغرب ساعت 17:34 مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم همراهان گرامی. انشاءالله دقایق دیگر حدود ساعت 15 برنامه دین و زندگی رو پخش میکنیم و بعد از اون هم 15:45 تنین وحی پخش میشه که اشاره داره به آیات 28 تا 44 سوره مبارکه یونس. بعد از اون هم ساعت 16 پرسمان قرآنی رو میشنویم و استاد ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان. سپس ساعت 16:35 برنامه کیمیا رو میشنویم. آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه به شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میپردازند. بعد از اون ساعت 17 همکاران من با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمتون خواهند بود و بعد از اون هم انشاءالله شنونده برنامه جرعه خواهید بود که حجت الاسلام و المسلمین مسعودی به شرح حدیثی دیگر از کتاب کافی میپردازند. سپس ساعت 18:40 نیایش پخش میکنیم، دعای طلب باران رو، دعای 19 صحیفه سجاده رو با صدای آقای حیدرزاده پخش میکنیم به لطف خداوند مهربان انشاءالله. و بعد از اون هم سمت خدا رو ساعت 18:50 میشنوید که در این برنامه از سخنان حجت الاسلام سید حسن عاملی بهره‌مند میشیم. انشاءالله ساعت 19:20 هم برنامه زنده رهنمود پخش میشه تا ساعت 20 که همکارانم با خبرهای جهان اسلام خدمتون برسند. تا بعد از خبرها انشاءالله ما ادامه برنامه ها رو تقدیم حضورتون کنیم با برنامه مشق راه که پاسخ میگه به پرسش های اخلاقی شما عزیزان. 20:45 هم یک قطره از دریا رو میشنویم و حجت الاسلام و المسلمین راسل درباره شعارهای قرآنی صحبت میکنن. ساعت 21 هم مبانی فقاهت پخش میشه و 21:30 هم برکرانه نور رو تقدیم حضور علاقمندان به مباحث قرآنی میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون، دعوت میکنم همراه ما باشید با رادیو معارف.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر میشه صدا داشتم
فرستنده رادیو هم
من خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شک کم بیفته 1 و 2 مثلا، فرض کنید
2 و 3 و 4
مثلا، هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع.
تقویم تاریخ
امروز شنبه 20 دی ماه 1404 هجری خورشیدی مطابق با 20 رجب 1447 هجری قمری و برابر با 10 ژانویه 2026 میلادی است. امروز سال روز قتل امیر کبیر است. میرزا تقی‌خان فراهانی مشهور به امیر کبیر یکی از بزرگترین وزرای تاریخ ایران بود که به صدر اعظمی ناصرالدین شاه قاجار رسید. وی در دوران کوتاه 4 ساله صدارت خود اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالی، اداری و آموزشی کشور آغاز کرد که تأسیس مدرسه دارالفنون از مهمترین آنهاست. همچنین او برای کاهش نفوذ خارجی و قطع دست جاسوسان و قدرت‌های بیگانه تلاش بسیاری نمود. این اقدامات مخالفت درباریان فاسد و سفارتخانه‌های خارجی را برانگیخت. سرانجام با دسیسه چینی این گروه‌ها ناصرالدین شاه ابتدا او را از مقامش عزل و سپس در 20 دی ماه 1230 خورشیدی در حمام فین کاشان به قتل رساند. مرگ امیر کبیر پایانی زود هنگام بر جنبش نوسازی ایران در دوره قاجار بود.
امیر کبیر 3 سال و 2 ماه و 21 روز صدر اعظم ایران بود و پس از قتل پیکرش در کربلا به خاک سپرده شد.
امروز سال روز صدور اعلامیه حوزه علمیه درباره قیام 19 دی قم است. در پی حادثه خونین 19 دی 1356 در قم که طی آن ماموران رژیم پهلوی بر روی تظاهرکنندگان معترض آتش گشوده و تعداد زیادی را شهید و مجروح کردند، حوزه علمیه قم با صدور اعلامیه‌ای به شاه هشدار داد که با وجود اتکا به پشتیبانی آمریکا در برابر قیام گسترده مردم محکوم به شکست است. این اعلامیه گامی مهم در افشای جنایات رژیم و تشویق مردم به ادامه مبارزه بود. ۶۳ سال پیش در چنین روزی ساعت الکترونیکی در سوئیس اختراع شد. در 10 ژانویه 1963 میلادی دو مخترع و صنعتگر سوئیسی پس از 12 سال پژوهش و آزمایش‌های مداوم موفق به ساخت نخستین ساعت الکترونیکی جهان شدند. در این ساعت پیشرفته برای نخستین بار از حرکت الکترون‌ها در مدارهای دقیق برای کنترل و به حرکت درآوردن عقربه‌ها استفاده شد. این نوآوری نیاز به کوک کردن مداوم ساعت‌های مکانیکی را از بین برد. اختراع ساعت الکترونیکی نقطه عطفی در صنعت زمان‌سنجی بود و راه را برای توسعه ساعت‌های دیجیتال امروزی هموار ساخت.
تقویم تاریخ.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
آقایان خانما سلام. زنی که تابع شوهرشه و میدونه همسرش برای مدت طولانی در شهری ساکن میشه، اختیار داره که اونجا رو وطن خودش قرار نده؟ بله، امروز رضا دوستم زنگ زد و پرسید حاجی ما 2 ساله که با خانواده اومدیم شیراز و به خاطر شرایط کاری که دارم مطمئن هستم که چندین سال اینجا میمونم. حالا آیا خانوم من که وطن اصلیش تهرانه میتونه شیراز رو به عنوان وطن نپذیره؟ در ضمن ایشون مقلد رهبر معظم انقلاب اسلامی هستن. گفتم رضا جان، فتوای رهبری در مورد سوال شما اینه که در فرض اطمینان به موندن خودشون ولو به خاطر تبعیت از شما که همسرشون هستید، حکم وطن بار میشه. یعنی وقتی که خانم شما یقین داره چندین سال رو به خاطر کار شما در شیراز که وطن اصلیش نیست خواهد موند، در این صورت دیگه شیراز در حکم وطن براش محسوب میشه. راستی رضا جان، از طرف من به همسر محترمت بگو که داستان وطن شرعی برای هر نفر صرفاً به انتخاب ما نیست، که مثلا بگیم دلم میخواد شیراز وطن شرعی من باشه، نه زاهدان، بلکه احکام خاص خودش رو داره. ارادتمند.
www.radiomaore.ir